مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه در ساعت 24. دعوت میکنیم به برنامه حیات خلوت توجه فرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت.
استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، مؤسس آزمایشگاه کیفیت توان و ریز شبکه در دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر برتر کشوری در حوزه ارتباط با صنعت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 و در زمره 1% برتر دانشمندان جهان، پروفسور حسین مختاری.
بعد از آشنایی نسبی که توسط همکارم سرکار خانم حسنپور به شما داده شد، همراه کنید ما رو در برنامه حیات خلوت و میزبانی کنیم از جناب آقای دکتر حسین مختاری که من خدمت شما خوش آمد میگم.
ممنون، منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، انشالله که گفتگوی خوبی رو در ادامه با همدیگه داشته باشیم. آقای دکتر مختاری عزیز، موضوع برق و نگرانی هایی که امروز در جامعه ما وجود داره و در خصوص اون دولت هم به فکر چاره اندیشی هست و مردم هم صد البته دغدغه‌های خاص خودشون رو دارن، بیشتر از هر زمانی به گوش میرسه. اگه موافق باشید با این موضوع شروع کنیم. ناترازی بر اساس چه اتفاقی به وجود اومده؟
در صنعت برق ما دو طرف داریم، یه بخش تولید، یه بخش مصرف. البته شبکه‌هایی هم داریم که برق تولید به مصرف کننده ها میرسونه. در بخش تولید در کشورها و در کشور ما خب نیروگاه‌هایی هستن که برق رو تولید میکنن. این نیروگاه‌ها نیروگاه‌های آبی هستن، نیروگاه‌های بخاری هستن، نیروگاه‌های گازی هستن، میتونن نیروگاه‌های هسته‌ای باشن و خب در سال‌های اخیر نیروگاه‌های تجدیدپذیر. شبکه‌های انتقال برق رو میرسونن به مصرف کننده ها. مصرف کننده ها هم که مصرف کننده های خانگی هستن، مصرف کننده های اداری، تجاری و صنعتی. اگر میزان تولید با میزان مصرف برابری نکند، میگن خب ما ناترازی داریم. مسئله اصلی اینه که خب مصرف در کشور ما ثابت نیست، یعنی یه زمانهایی ما مصرفمون بالاست، مثلا فرض کنید در بهار و تابستان به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی مصرف برق بالا میره، در طول روز ممکنه در مثلا شب مصرف برق بیاد پایین. ناترازی موقعی مطرح میشود که در زمانهای پیک مصرف، حد اکثر زمانی که مصرفی که در واقع ما باید مصرف کننده ها برسونیم با میزان تولید نخونه، این رو میگیم ناترازی.
بله.
خب کاریش هم دیگه نمیشه کرد، یعنی میزان تولید با میزان مصرف نمیخونه. اینجاها راهکارهایی که معمولا استفاده میشود دادن خاموشی است. برای این اگر قرار باشه که این ناترازی درست بشه، در هم سمت مصرف و هم در سمت تولید باید فعالیت های صورت بگیره. در سمت تولید خب واضحه، باید با سرمایه گذاری در نیروگاه‌های جدید تولید برق رو افزایش داد. در سمت مصرف هم باید با استفاده از تکنولوژی های جدید مصرف برق رو کاهش داد. به عنوان مثال در گذشته نه چندان دور ما از لامپ های فیلمانی استفاده می کردیم که خب مصرف برقشون در برابر انرژی نورانی که می دادن در مقایسه با لامپ های کم مصرف و لامپ های LED که امروز استفاده می کنیم بسیار بیشتر بود. بنابراین در سمت مصرف داریم صنایع رو به روز می کنیم و با استفاده از تجهیزات با کیفیت و با بازدهی بالا سعی می کنیم مصرف رو کاهش بدیم. البته به غیر از تجهیزات فرهنگ مصرف هم بسیار مهمه. متاسفانه ما در کشورمون تو حوزه انرژی، حالا این انرژی میتونه بنزین باشه، میتونه گاز باشه و میتونه برق هم باشه که اینا به نحوی همشون با هم ارتباط پیدا میکنن، فرهنگ درستی نداریم. یعنی فرهنگ مصرفیمون بسیار بالاست. در کشورهای غربی مثلا در سیستم روشنایی، روشنایی لوکاله، مکانیز، خونها عمدتاً تاریکی، اگه کسی بخواد مطالعه‌ای بکنه یا چراغ مطالعه‌ای روی میزش هست، در حالی که ما در منازلمون تقریبا اتاق‌هامون عرض شود سالن‌های پذیراییمون پر از چراغ و روشنایی بسیار. سیستم‌های در واقع ساختمانیمون به روز نیست و اتلاف انرژی ما زیاد داریم. فرض کن اگر پنجره‌های دولایه استفاده نشود بخشی از انرژی تلف میشه.
آقای دکتر، این بخش جزء فرهنگ یا الزامات قانون؟
ببینید، الزامی الان البته در طول زمان با در واقع ارائه آیین‌نامه‌های جدید در حوزه‌های شهرداری و برقای منطقه‌ای و امثال هم سعی کردن که مردم رو به این سمت هدایت کنن. اینا بیشتر متوجه کسایی است که میخوان منزل جدیدی بسازن و میخوان تازه برقی رو بگیرن یا میخوان تجهیزی رو خریداری کنن. ولی خب بخش قابل توجهی از مصرف کننده های ما مصرف کننده های قدیمی هستند که امکان این در واقع تغییرات به راحتی درشون امکان پذیر نیست.
ما میتونیم همینجا به این بخش توجه کنیم که رابطه بین دانشگاه و صنعت در این حوزه یه مقدار ضعیف هست و تعاملات به خوبی برقرار نشده که الزامات قانونی هم در اون به وجود بیاد؟
ببینید، این به لحاظ دانشی و علمی این مسائل شناخته شده است. هم خود دانشگاه ها تو این حوزه کار کردن، هم در واقع شرکت هایی که متولی انرژی هستن، چه متولی انرژی الکتریکی چه انرژی گاز و امثالهم، اینها رو میدونن. ولی بخش فرهنگ سازی از کودکی شکل میگیره. یعنی فرزند تو خانواده باید یاد بگیره که چجوری چراغای اضافی رو خاموش کنه، چجوری پنجره رو باز نذاره. البته هزینه هم خیلی مهمه. بالاخره اگه کسی بخواد از پنجره‌های دو جداره استفاده کنه که انرژی رو رد و بدل نکنه، هزینهش میره بالا.
دوست.
این بخش فرهنگ سازی رو من فکر میکنم که جامعه باید متولیش بشه. دانشگاه‌های ما، خب بخش دانشگاه‌های صنعتی ما، وظیفه‌شون تحقیق در حوزه تکنولوژی و رسیدن به فناوری‌هایی است که در واقع میتونه این انرژی رو به درستی مصرف بکنه. فرهنگ سازیش به تنهایی توسط دانشگاه ها نمیتونه صورت، حداقل دانشگاه های فنی نمیتونه صورت بگیره. یه مدار باید برگردیم به مدارسمون. بخش قابل توجهی از آموزش ما در خانواده و بعد هم در مدارس صورت میگیره.
بله. آقای دکتر مختاری، من میخوام یکم شخصی تر بپرسم، در خلوت حیات خودتون چگونه مرور میکنید این ناترازی برق رو؟
برای ما بسیار ملموس. در حوزه های صنعت و در حوزه های کار داره صورت میگیره این قطعی برق و این ناترازی که عامل قطعی برق میشه به شدت صدمه زننده است. بخش قابل توجه از فعالیت ها متوقف میشه، بعضن کلاس ها متوقف میشه. ما کلاس هایی داریم که تو تالار اگه بلندگو نباشه صدا به کسی نمیرسه. آزمایشگاه هایی داریم که وابسته به برق، اگه برق بره اون آزمایشگاه همشون میخوابه. و بخش صنعت هم، خب من چون با صنعت زیاد کار میکنم، این یکی از چالش های بسیار مهمی است که تو این سالهای اخیر هم شدت پیدا کرده. بالاخره صنعت باید تولید کنه، بتونه هزینه ها و خرج هاشو در بیاره، حقوق پرسنلش رو بده، تجهیزات مصرفیشو خریداری کنه، بتونه یه محصولی رو تولید کنه یا یه خدماتی رو ارائه کنه.
همینطور.
بالاخره اینها وقتی که برق میره،
و این اصلا فکر میکنم آقای دکتر خیلی منافات داره با تفکر ما در برنامه هفتم توسعه.
قطعا همینه. یعنی این ناترازی انرژی صدمه زننده است. این صدمه‌ای که ما می‌بینیم یه بخشش برمیگرده به همین در واقع عدم تولید و هزینه هایی که باید پرداخت بشه بدون دستاوردی که از راه تولید به دست میاد. چون من تخصصم باز یه بخشش توی کیفیت برقه، این رفت و آمدهای برق باعث گذراهایی میشود در شبکه صدمه زننده است. در اثر سویچینگ، در اثر کلید زنی که برق قطع و وصل میشه، گذراهایی پیش میاد که این گذراها به دستگاه‌های حساسی نظیر دستگاه‌های الکترونیکی، بردهای حساس کنترلی صدمه زننده است. این چیزیه که متاسفانه شاید بعضن دیده نشه.
به نظر میاد ما در حوزه اقتصادی و ارز آوری برق هم نتونستیم خوب پیش بریم، چون خیلی از کشورهای دنیا در حوزه های مختلف مثل فرهنگ، مثل موضوع درمان، مثل موضوع گردشگری تلاش کردن و ارز آوری داشتن، تونستن صادرات اون محصول رو داشته باشن یا به هر حال جذب مخاطب کنن. در حوزه برق حتی کشورهای تازه استقلال یافته شمال کشور خودمون هم هنوز یعنی به خوبی دارن فعالیت میکنن، ولی ما نتونستیم پیش بریم.
توی برنامه ریزی در واقع برون مرزی برقی، من فکر میکنم که با دوستان ما در شرکت توانی باید بیشتر ارتباط برقرار بشه، اونها بروزتره. من بر اساس اطلاعات خودم این رو عرض بکنم. اولا این سابقه بوده در کشور ما بخش قابل توجهی رو از طریق شهرستان خوی به وان ترکیه برق میفروشیم. البته این مستلزم اینه که شما یه زمانی برق اضافه ای داشته باشید و همون زمان اون کشور برق رو از
مطالبه کنه.
بنابراین اگر زمانهای پیک کشورها به هم نزدیک باشه، یعنی زمانی که شما اضافه تولید داری اون نخواد، این فروش برق نمیتونه صورت بگیره. بنابراین فاصله خیلی مهمه. در کشور مثلا وسطر شبکه اروپا که به هم متصلن، از این سر اروپا تا اون سر تو اروپا به دلیل اختلاف زمانی پیک ها با هم جابجا میشه. بنابراین اینا میتونن برق رو یه جا تولید کنن و در جای دیگه ای مصرف کنن. بنابراین بگیم صادرات برق یکی اینه که زمانهای پیک مصرف کشورهایی که در کنار همدیگه هستن یا میخوان برق رو به هم صادر بکنن با همدیگه مطابقت نداشته باشه، زمانی که ما پیک مصرفمون اونها نباشه، ضمن اینکه اصولا این ظرفیت اضافه باشه. ولی من میدونم این تجربه بوده در کشور، چند صد مگاوات برق در شمال در واقع غرب میشود که وان به وان ترکیه برق صادر میشده. الان آخرین وضعیتش که الان هم صادر میشه نمیشه، چه زمانی
بله
صادر میشه،
دوستان دیگری باید پاسخگو باشن. بله. درست. آقای دکتر، در حوزه زیرساختی برق ما چقدر روزآمد هستیم؟
بر اساس اطلاعاتی که من از دوستان خودم دارم، متاسفانه در حوزه زیرساخت ما خیلی جلو نیستیم. یکی از مسائلی که در رابطه با برق هست، خب فکر میکنم در رابطه با خیلی از صنایع دیگه هم هست، که شما اگه بخواید یک نیروگاهی رو بزنی، علاوه بر هزینه هاش بالاخره زمانی لازم داره تا این نیروگاه بیاد توی مدار، و متاسفانه به علت به حال مسائل بودجه‌ای در سالهای اخیر اونطور که باید و شاید تو حوزه های تولید انرژی سرمایه گذاری نشده. از اون طرف هم به طور طبیعی افزایش جمعیت، افزایش صنعت، کارآفرینی و امثالهم، چند درصدی ما هر سال افزایش مصرف داریم. بر در سمت مصرف همینجور داره شیب میره بالا، ولی در سمت تولید متاسفانه اتفاق با اون شیب صورت نگرفته. شاید رو آوردن به انرژی های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی خورشیدی در کشور ما، که زمان در واقع راه اندازی این نیروگاه ها کوتاه‌تره، شما در عرض مثلا شاید یه مدت کوتاه چند ماهه بتونید یه نیروگاه خورشیدی رو راه اندازی کنید، ولی یه نیروگاه بخاری حداقل چند سال طول میکشه تا
ما ظرفیتاش هم در کشور داریم.
بله، کشوری هستیم که اگرچه خشکه، ولی به لحاظ تابش خورشیدی که کشورهای خوبی هستیم که میتونیم ظرفیت خورشیدی رو داشته باشیم.
و عمده برقی که الان تولید میشه در کشور ما از کدومی که از اون راه هایی که شما فرمودید؟
بخاری است.
بله،
ما متاسفانه چون کشور کم آبی هم هستیم، نیروگاه های آبیمون رو خیلی نمیتونیم استفاده کنیم. در کشورهایی که پر آب هستن، برق پایشون، یعنی برقی که همه استفاده میکنن، در تمام زمان 24 ساعت باید این برق مصرف بشه، توسط نیروگاه های آبی صورت میگیره که هزینه مصرفیش فقط آبه. ارزانه، ولی در کشورهای خشکی مثل کشور ما نیروگاه آبی ما چون آب پشت سدابون نیست فقط زمانهای پیک میتونن استفاده بشن که اونم الان تو این سالها یه ذره دچار چالش.
درسته. آقای دکتری سوال رو هم کوتاه میپرسم در خصوص موضوع مازوت سوزی، شایعه‌ای که بین مردم هست و نگرانیایی که هست، کما اینکه آلودگی اون هم خیلی شدید گریبان مردم رو گرفته و این اعتقاد بر بعضی از مردم هست که ممکنه برق در حوزه دیگری مثل رمز ارزها و استخراج رمز ارزها داره مصرف میشه، این شایعه برای مردم اذیت کننده است، شما توضیح میفرمایید؟
ببینید یه بحث در واقع همینطور که میگید شایعه و یا بحثی است که در فضای عمومی به کمک این فضاهای مجازی رد و بدل میشه که شاید خیلی تخصصی نباشه. اصلیت کار به هر حال درسته، یعنی اینکه بالاخره رمز ارزها مصرف انرژی بالایی رو دارن و مازوت سوزی تو نیروگاه ها باعث آلودگی میشود، این اصلیتش درسته. اما اینی که چه مقدار مصرف اینها دارن و چند درصد از برق تولیدی ما الان داره تو رمز ارزها استفاده میشه که باعث ناترازی بشه، یا چه مقدار ما مازوت سوزی داریم که باعث آلودگی بشه، اینا رو باز فکر میکنم که باید متخصصین بگن. ولی نیروگاه های ما بعضا در خارج از شهرها هستند، مثلا نیروگاه شهید رجایی در مسیر قزوین هست. نیروگاهی که استفاده میشه معمولا نیروگاه بخاری رو سعی میکنن در دور از شهرها بذارن که آلودگیشو به شهرها کمتر برسونن، ولی به هر حال زمستونها که گاز مصرفی در منازل زیاد میشه چاره ای نیست جز این که نیروگاه های بخاری ما که بر اساس حرارت این نیروگاه رو بیارن به سمت مازوت سوزی. اگرم نکنیم این یک بدبستان دیگه، شما اگه برق تولید نکنی مجبوری خاموشی بدید.
صحیح. حیات خلوت رو ادامه میدیم با بخشی بی‌تعارف با اجرای همکارم سرکار خانم حسن‌پور.
حیات خلوت. در این لحظه وصف پروفسور مختاری را از زبان همکار و دوست قدیمیشون میشنویم. درود بر شما آقای دکتر محمد فراهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگواری.
بنده افتخار داشتم از سال 91 خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر مختاری یاد گرفتم. خب اون موقع حال موردی بود تا اینکه از سال اون موقع من تازه عضو هیئت علمی شده بودم، در یک جلسه آقای دکتر تشریف آوردم و خب یه مباحث آموزشی رو برای ما داشتم. اما بعد از اون افتخار آشنایی ما و در واقع شاگردیمون بیشتر شد تا از سال 97 بله در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شریف افتخار پیدا کردم، همکارشون شدم. چون 8 سال یا 9 سال مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف بودن و بسیار بسیار تاثیرگذار بودن. اگر من میخوام حالا خیلی خلاصه عرض کنم، مثلا نظر اینکه یک عضو هیئت علمی و یک استاد تمام دانشگاه هستن، به نظر من یک استاد تمام عیار محسوب میشن. خب اینو میشه از دانشجوها هم استعلام کرد، اون چیزی که بنده شنیدم از دانشجوها خب این رو تایید میکنه. پس از نظر علمی چون یه استاد تمام عیار محسوب میشن،
از ویژگی های اخلاقیشون برامون بفرمایید در محیط کاریشون رو چگونه دریافتید؟
جدی از اون بحث علمی و تخصص، ایشون از نظر اخلاقی هم واقعا یه الگو میتونن باشن. اولا دلسوز خیلی جدیه، چه دانشجوها چه دانشگاه هستن و خب به تبعش کشور. واقعا اون دلسوزی شاید اولین واژه‌ای باشه که به ذهن من بیاد. بعد روی اصول خودشون خیلی پایبند هستن، میتونم بگم تا حدود زیادی روک هستن. خب این خیلی خوبه تو رابطه آدم
عالیه.
خیال آدم راحته که وقتی وای دکتر طرف هستین ایشون دیگه تعارف اینا ندارن، اون چیزایی که درسته رو صریح.
یعنی شما مستقیم میتونستید دریافت بکنید که تو چه لحظاتی آقای دکتر از چه موضوعاتی ناراحت میشن احیانا و چه مسائلی باعث خوشحالی ایشون میشه؟
بله، هر چیزی که با اصول ایشون جور در بیاد هر اتفاقی اینا خوشحال میکنه. مثلا اتفاقات خوبی که حالا چه توی دانشگاه چون به ما بحثایی که باید دکتر داشتیم در حوزه معاونت پژوهش و فناوری و به صورت خاص بحثای قراردادهای پژوهشی دانشگاه و اون اتفاقاتی که دانشگاه میتونه در راستای مسئولیت اجتماعیش انجام بده.
آقای دکتر، همکاری با یک چهره شاخص ملی و بین المللی چه تأثیری توی روند زندگی شما داشته؟ چه درس زندگی از ایشون میتونین آموخته باشین؟
خب من همیشه سعی کردم یاد بگیرم از حالا دانشگاه شریف، الحمدلله همه اساتید هر کدومشون یه مشخصه بارز یه برجستگی خاصی دارن. خب آقای دکتر مختاری عزیز، چون ما بیشتر خدمتشون بودیم و اصلا به صورت مستقیم من در افتخار داشتم خدمتشون بودم، از نظر خب وقتی نزدیکتر میشه به شخصیتی آدم بهتر میدونه که حتی مثلا این که من سعی میکردم روال زندگی شخصیشون را هم حالا تا اونجایی که میدیدم و میشنیدم و اینها در نظر بگیرم و یاد بگیرم که حالا حتی ایشون توی زندگی شخصی خودشون با همسرشون با دو تا فرزند عزیزشون چطور رفتار میکنن. اینها را یاد میگرفتم. بحث وقت و اهمیتی که ایشون برای دانشجوها میدارن این برای من واقعا آموزنده بود. خیلی مقید هستم به این که مثلا کلاس سر وقت تشکیل بدن. این چیزی بود که من تو ذهنم مونده.
بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید و روزی میزبان شما در این برنامه باشیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر.
منم خیلی تشکر میکنم از این برنامه خوب شما که خلاصه ما یه برنامه پیدا کردیم که فقط سراغ سلبریتی ها و بقیه نمیره، سراغ
چهره‌های نخبه ایرانی. بسیار سپاسگزاریم. زنده باشین انشالله. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد فراهانی، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف.
خب بعد از بخش بی‌تعارف گفتگوی خودمون رو با جناب آقای دکتر حسین مختاری عزیز ادامه میدیم. آقای دکتر، در حوزه ناترازی برق تو بخش اول گفتگو کردیم، اما در حوزه فناوری‌های مرتبط با تولید برق اوضاع احوال کشور ما چگونه است؟
خوشبختانه ما در صنعت برق به لحاظ دانشی و علمی خیلی عقب نیستیم و به نظرم تحقیقات بسیار خوبی در کشور صورت میگیره. از گذشته رتبه های برتر کنکور به گرایش برق می اومدن که حالا البته من خودم این رو خیلی در کلان کشور مثبت نمیدیدم، ولی به هر حال در حوزه برق این باعث میشد که تحقیقات خیلی خوبی صورت بگیره. تو حوزه فناوری هم در سالهای اخیر از زمانی که به خصوص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد، حمایت‌های خاصی که تو این حوزه صورت گرفته کارهای خوبی داره صورت میگیره. تا اونجایی که به رشته خود برق مربوط میشود من فکر میکنم ما چالشی نداریم، ولی بخشی از اون از حوزه برق خارج میشه. مثلا فرض کنید تو زمینه نیروگاه خورشیدی، خب ما پنل‌های خورشیدی رو میگیریم وصل میکنیم و کوپای که یک مبدلی برق تولید میکنیم وصلش میکنیم به شبکه. اما کاری که اینجا الان چالش داریم اینه که این پنل‌های خورشیدی رو بشه در کشور تولید کرد. خود تولید پنل‌های خورشیدی به گرایش برق خیلی ارتباط پیدا نمی‌کنه، برمیگرده به فیزیک و به مواد و متالورژی. تو اون حوزه خب هنوز باید کار صورت بگیره. بنابراین من در پاسخ شما به صورت خلاصه باید عرض کنم که روند رو به رشدی داریم تو حوزه فناوری، تو حوزه مدیریت انرژی خیلی خوب داره صورت میگیره، ولی در کنار این توسعه فناوری باید توسعه فرهنگی هم در کشور صورت بگیره. مثلا بر مسئله BMS Building Management System، مدیریت مصرف ساختمون ها که الان تو کشور ما شرکت هایی هستن که مدیریت مصرف میکنن، یه مقدار این هزینه رو میبره بالا در ساختمون ها، ولی ارزش سرمایه گذاری و صرفه جویی در برق رو داره. اینها رو به تنهایی مهندسین برق و اونهایی که در گرایش برق هستن نمیتونن فرهنگ سازی کنن. شاید
یعنی در واقع به نوعی حضور مردم و همراهی مردم در موضوع فرهنگی و الزامات حکمرانی نیازمند است.
دقیقاً، که اینجا به کمک به حال رسانه ها، رادیو، تلویزیون و بقیه در واقع اصحاب رسانه میتونن کمک بکنن که این اتفاق بیفته. البته آیین‌نامه ها، سیاست گذاری ها، اینا همشون میتونه کمک کننده باشه. من فکر میکنم باید ما یک، حالا اصطلاح اون طرف اکوسیستم ما ترجمهش میشه زیست بوم. بله. باید این زیست بوم از 0 تا 100 این موضوع رو در نظر بگیره که خود مهندسین برق هم یکی از بخشایی هستن که تو این زنجیره قرار میگیرن. اگه این زنجیره همه به هم وصل نشن، به هر حال بازه کم میشه.
همینطوره. لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر مختاری.
خواهش می‌کنم.
انشالله در برنامه آینده مجدد با شما صحبت خواهیم کرد و موضوعات متفاوتی رو با شما تجربه می‌کنیم.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
خیلی متشکرم.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، می‌زنم پر چون کبوتر در هوایت، می‌روم تا بی‌نهایت، شور شیری، شوق فرهاد، عشق مجدون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادی صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشم هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم، بیقرارم.
در زمره 1% دانشمندان برتر جهان هستند. بیش از 100 مقاله در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی به چاپ رساندند. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دبیر کنفرانس اولین همایش ملی ساخت داخل در سال 1397، عضو کمیته علمی هیئت داوران سمینار فناوری‌های الکترونیک قدرت در سال 1393، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف،
مؤسس آزمایشگاه کیفیت توان و ریز شبکه در دانشگاه شریف، پژوهشگر برتر کشوری در حوزه ارتباطات با صنعت از سوی وزارت علوم و تحقیقات در سال 1399،
پروفسور حسین مختاری.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد ما رو بشنوید و فایل این برنامه رو دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
زمین عشق، نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد، عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلندمان نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی در رژه غرورآفرین 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگ داشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی.